بهار 1309 هجری شمسی مصادف با 1930 میلادی، آقای تقی‌زاده که بر اهداف دولت بریتانیا وقوف کامل داشت، از سفارت در لندن به تهران فراخوانده شد. وی نخست 3 ماه وزیر طرق و سپس تصدی وزارت مالیه را بر عهده گرفت. حضور او در کابینه بیرمق مخبرالسلطنه هدایت دوستان انگلیسی او را سرمست ساخت. فرخ با دریافت کمک نقدی تقی‌زاده بار دیگر از شهر مزاحمت دومینیک رهایی یافت. در شرایطی که رابطه فرخ و بلانش هر روز صمیمانه‌تر می‌شد، تریگانو به سنت ایرانی شادی را برای الان از مادرش خواستگاری می‌کند و حتی نامزدی آنها را در قصر خود جشن می‌گیرد. با اشاره تریگانو، فرخ شغل مناسب می‌یابد و به خانه مدرن و مشرف به رودخانه سن متعلق به جان برادر الان نقل مکان می‌کند. ناتالی با طرح نقشه ماهرانه با الان سر راه شادی قرار می‌گذارد. شادی آن دو را با هم می‌بیند و با پس دادن حلقه نامزدی ازدواج را منتفی می‌سازد. در پی آن ناتالی برای همیشه ناپدید می‌شود و الان به دستور تریگانو به ایران نزد برادرش می‌رود. طی یک گفتگوی غافلگیرانه بلانش می‌فهمد که فرخ قلباً به او علاقه‌مند نیست، در نتیجه سرخورده و قهرآمیز از او خداحافظی می‌کند.
اصلا شاید بهتر باشه همه چیزو فراموش کنی عزیزم. آخ واخ.
بار دیگر تریگانو به بازی وارد می‌شود. با اعمال نفوذ او حکم اخراج و بیکاری فرخ صادر می‌گردد. مطابق این واقعه فرخ عاجزانه خواستار ملاقات با تریگانو می‌شود، اما پیرمرد مکار او را به خانه‌اش راه نمی‌دهد.
موسی تریگانو فرمودن وقت ندارن شما را ببینن.
سرانجام در یک صبح مهالود فرخ به دیدار بلانش می‌رود و با مظلوم نمایی و تواضع به او ابراز عشق می‌کند.
من خودم میرم پیش عمو تریگانو و تو رو ازش خواستگاری می‌کنم.
فهمیدی؟ این لباس ها باید تا عصر آماده بشن. سلام شادی.
سلام بلنش.
لباسشون کجاست بیارم؟ بله عزیزم، همینجاست، این پشت. حالت چطوره؟
خوبم عزیزم، تو خوبی؟
مرسی.
خوشحالم میبینمت.
والا برو بالا، اینا رو بپوش، از خودتم پذیرایی کن تا من کارم تموم شه بیام بالا.
حتما، مرسی.
الان میام. بوم ایزابل، فهمیدی با این آستین چه کار باید کرد؟
بونجور.
سلام آقا، لطفاً بفرمایید داخل.
مرسی.
میری بیرون ایزابل؟ پس زود برگرد.
باشه.
شادی؟ شادی؟ شادی کجایی؟
اینجا بلانش.
اینجایی؟
10 روز طول کشید. این مدت کجا بودی؟
جاهای مختلف.
با کی رفته بودی؟
با کی؟ تنها بودم.
باور نمی کنم.
یعنی من دروغ میگم؟
آخه به من نگفتی و رفتی.
برای انجام یک کاری رفته بودم.
خیلی احساس تنهایی کردم. خیلی.
جدا؟ دیما شدی. اگر من ازدواج کنم، وقت تو چیکار میکنی؟
ازدواج کنی؟
سلام آقا. آقا
بونجور، بشین.
مرسی آقا،
قرار بود ماهی یک بار منو ببینی.
بله آقا. بله همینطور.
به هر مورد غیر معمول رو با من در میون بذاری، یادته؟
غیر معمول؟ بله صحیح میفرمایید. اما من
چی میخوای بگی؟ میخوای بگی رابطه عاشقانه با بلنش یک مورد معمولی بود؟ چرا ساکتی؟
علی جناب من
تو چی؟ ابله بگیر بشین. بهت گفتم بشین. تو یک ابلهی که خودشو زرنگ میدونه.
من اومدم، شما منو نپذیرفتی.
وی آمدی ولی بعد از دو ماه غیبت.
بله معذرت میخوام علی جناب.
و موقعی اومدی که از هتل اخراجت کرده بودم و بعد رفتی پیش بلانش و ابراز عشق و علاقه کردی.
ولی علی جناب من از صمیم قلب گفتم دوستش دارم.
آشا نکن پسر، من بیش از 20 سال یقین زندگی کردم، شما رو خوب میشناسم.
شما هموطنان من رو به حقه‌بازی متهم میکنید؟ با وجود همه علاقه‌ای که به بلانش دارم تقاضامو پس میگیرم.
صبر کن، گفتم صبر کن.
دیگه حرفی باقی نمونده آقا.
دوره هوا از آدم وطن پرست خوشم میاد، حتی اگر دشمنم باشه. کسی که وطن خودشو دوست داشته باشه و بهش خدمت کنه، پس میتونه به فرانسه هم خدمت کنه. حالا آروم باش، بیا بشین.
میدونی چیه؟ به عقیده من به عنوان یک زن ایرانی، این تو هستی که باید هرچه زودتر ازدواج کنی.
من که 2 سال دیگه از درسم باقی مونده، به علاوه این که بدون موافقت مادرم نمیتونم مجدداً ازدواج کنم. بعدم من اصلا کسی رو دوست ندارم.
من شوخی کردم، اما همه ما باید آماده تغییر توی زندگی باشیم. زندگی هیچ تضمینی نداره.
دلم میخواست بلانش عاشق بشه. فقط با قدرت عشق میتونه در ایران زندگی کنه.
بله همینطوره، منم اینجا از عشق نیرو میگیرم.
بیا تا قول بده مراقب بلانش باشی، اون پیشت امانته.
مرسی علی جناب، بهتون قول میدم.
مادمازل بلانش رفتن مسافرت.
چی؟ بازم اون رفته مسافرت؟
بله مادمازل، براتون یادداشت گذاشتم، اینه هاش.
سلام عزیزم،
عمو تریگانو ازم خواست برای انجام کار مهمی از پاریس خارج بشم. سفر من شاید کمی طولانی بشه. به محض مراجعت با تماس میگیرم و باز هم دیگر اونم بلانش.
مادمازل کیفتون؟
چرا ناراحت شد؟
میگیری.
خب یکی دیگه.
این هم عکس رو میخوای چیکار کنی؟
به درک رفته. من که به کسی احتیاجی ندارم. من میتونم خودم تنهای زندگیمو پیش ببرم. به هیچ کسم نیاز ندارم. من میتونم تنهایی موفق بشم. حالا میبینی.
بخم پسرم و بلند.
موسیو تقی‌زاده به عنوان وزیر مختار جدید دولت شاهنشاهی ایران در فرانسه روز گذشته وارد پاریس شد. وی در سال 1929 به مدت 9 ماه در انگلستان وزیر مختار بود و پس از آن 3 سال سمت وزیر مالیه ایران را بر عهده داشت. مذاکرات طولانی و ناکام نفت بین تهران و لندن که از سال 1919 به مدت 14 سال ادامه داشت توسط تقی‌زاده در سال 1933 فیصلی یافت. این اقدام خشم گروه‌های مخالف ایران در داخل و خارج به ویژه در آلمان را برانگیخت. ناظران معتقدند تقی‌زاده برای دوری از جنجال قرارداد 1933 سفارت در پاریس را به وزارت ترجیح داده است. تقی‌زاده شخصیتی فرهنگی است و به زبان‌های ترکی، فارسی، انگلیسی، فرانسوی، عربی و آلمانی تسلط دارد و تاکنون 2 مرتبه به آمریکا مسافرت کرده است. او از افراد مؤثر در مبارزات مشروطه ایران به شمار می‌رود.
برو تلگراف بزن فرخ و بلانش هر چه زودتر برگردند پاریس.
خب
اومدی؟ رسپسیونیست چی کارت داشت؟
تلگراف.
واقعا؟ از طرف کی؟
حدس بزن.
اصلا حوصله ندارم مغزمو با حدس زدن خسته کنم. بگو دیگه.
کی میخواستی باشه؟ عمو تریگانو.
اه؟ خب چی گفته؟
احضارمون کرده به پاریس.
آنو من داره اینجا بهم خوش میگذره. چه تلگراف بی موقعی.
اب نداره، دوباره میتونیم بیاییم ماه عسل.
اما من برای این ماه عسل یک سال منتظر موندم. ای والا لو رزولتا.
بهتره عجله کنیم. میدونی که دوست نداره منتظر بمونه.
بفرمایید. سلام عرض میکنم قربان. خوش آمدید.
سلام مرسی.
لطفا. سلام.
سلام. سلام. خیلی خوش اومدین آقای تریگانو.
از حضور شما در پاریس خوشحالم.
بنده هم همینطور. خیلی خوشحالم از دیدن شما.
سلامت کنم قربان.
لطفا اینو ببرید. خب.
تصادف عجیبیه. شما با عنوان سفیر به پاریس بیاد، ایتلر در آلمان قدرت رو به دست میگیره. نظر شما چی؟
خودتون که گفتین این فقط یه تصادف. خب آقای باستانی شما چطوری؟
ممنونم آقای تنیسی به لطفتون.
بفرمی.
تمنا میکنم.
بفرمی. بفرمی.
ولی به نظر من به قدرت رسیدن ایتلر تصادفی نیست.
شاید. حالا با این اتفاق ناسیونالیسم آلمان و ایتالیا مقابل کمونیسم روس سفارایی میکنند و انگلیسیان پایکوبی.
و وجود این تضاد در اروپا خطرناکه مگر نه؟
نمیدونم. اما انگلیسی ها امیدوارن این دوتا همدیگر رو از بین ببرن.
امیدوارن؟ یا کاری میکنن اونا مثل گرگ به جان ام بیافت.
شما نسبت به انگلیسی ها خیلی بد بینید دوست من.
درست مثل مردم ایران که نسبت به انگلیس بد بین هستن. از نظر شما اشکالی داره؟ افتخار یک جلسه ی غیر رسمی را از بنده دریغ نفرمایید در منزل من.
با کمال میل. حالا واقعا عجله دارید؟
باید در یک جلسه شرکت کنم.
خواهش میکنم. مطلبی داشتم. شما این جوان رو امتحان کردید. قابل اعتماده؟
بله، حالا دیگه هم قابل اعتماده هم تحصیلات عالی داره.
خیلی ممنون. بفرمایید. خیلی ممنونم از ملاقاتتون.
منم همینطور.
خداحافظ. تو سب تصمیم گرفتم از فردا اینجا قسمت منشی من مشغول به کار بشیم.
باعث افتخار منه. محبت بفرمایید.
موفق نه موفق باشید.
ممنون.
یادت که موسی تغییزاده رو دیدی؟ 5 سال پیش.
بله. یادم.
حالا شدی منشی مخصوص ایشان. به این میگر یک شانس واقعی؟
فروخ، واقعا از موقعیت جدیدی که پیدا کردی خوشحالم.
سلام. درود بر شما. حال شما چطوره؟ شما خوبید؟ شما چطورید؟ با عرض پوزش از این که معطل شدید. دانشجویان، محصلین و جوانان عزیز، اکثریت شما با بودجه دولت قریب 7 سال در اروپا زندگی کردید و به علم و دانش روس مسلح و مجهز شدید. امروز در قرن 20 و پس از تغییر نظام سلطنت سلسله شاهان تنپرور قاجار، پادشاه ایران نه برای تن پروری یا تفریح، بلکه برای یک سفر دیپلماتیک اقدام به یک سفر خارجی به شیوه اروپایی ها می فرمایند. بر شما ایرانیان متجدد و تحصیل کرده است تا حتی المقدور از این شخصیت سمبولیک که نماد وطنونه تجلیل کنید و آبروی سرزمین خودتون رو در انظار بین المللی حفظ نمایید. کلیه محصلین و دانشجویان ایرانی میتونند به هزینه دولت جهت شرکت در مراسم استقبال از اعلیحضرت به ترکیه سفر بکنند و عرق ملی و احساسات شادوسی خودشونو به نمایش بگذارند. درست همونطوری که ملت ترکیه نسبت به رهبر تجددخواهشون اتاترک رفتار میکنند. دیگه ارزی ندارم. پیام منو به سایر رفقا و دوستانتون در سایر نقاط فرانسه برسونید.
جناب تقی‌زاده، شما بهتره به جای این حرفا در مورد قرارداد نفت که چند ماه پیش توسط شما امضا شده به ما توضیح بدین.
آقای تقی‌زاده، این قرارداد که شما چند ماه پیش با انگلستان امضا کردین همون قرارداد معروف دارسیه که احمد شاه قاجار از ترس مردم و مدرس اونو امضا نکرد و به خاطر اون انگلیسا اونو از سلطنت خلعش کردن.
مرتباط خائن به ملک و ملت.
مرتباط و مال انگلیسی.
ما به حرف مستورای اجنبی گوش نمیدیم آقا.
Allez, sortez.
توجه بفرمایید. آقای فرخ باستانی مدیر دفتر من و خانم شادی مستشارنیا به طور مشترک سرپرستی محصلین و دانشجویان ایرانی خارج از کشور در مراسم استقبال از اعلیحضرت هستند. لطفاً جهت ثبت نام برای سفر به ترکیه به ایشان مراجعه بکنید. دیگه وقتتون نمیگیره. سلام منو به همه دانشجویان ایرانی خارج از کشور و مخصوصاً بچه های فرانسه برسونید. خدا نگهدار.
خب دوستان ارجمند، سپاسگزارم از اینکه تشریف آوردید. از فردا ما در خدمت شما هستیم. حالا خواهش میکنم تشریف ببرید.
بفرمایید.
ممنون. من از شما ممنونم. بفرمایید. خب رفتم. بفهم.
مثل اینکه از همکاری با من خوشحال نیستین.
نه، باعث افتخار منه خانم. چرا همچه فکر کردین؟
راستش تو این دو سال همیشه از حرف زدن با من تفره رفتین.
آه خب شما خواستین من اجابت کردم. یادتون نیست؟ گفته بودید سر راهتون سبز نشم. ضمناً شما با الان نامزد کردین.
نگین که نفهمیدین ماجرای من و الان زیاد طول نکشید و به هم خورد.
آه نه نمیدونستم. اما به عنوان همکار شما در این مأموریت خیلی خوشحالم.
بله مرسی آقای باستانی. ضمناً یادم نبود که شما در گذشته یک کمونیست ضد اشرافیت بودین. با اجازه.
بونسوار.
بونسوار. خوش آمدید آقای تقی‌زاده. بونسوار.
Well hello Mr. Tergano. از دعوت شما ممنونم.
خانم سیمپسون بفرمایید.
شنیدم دانشجویان مخالف حکومت ایران سخنرانی شما رو به هم زدن.
اینجا چشم و گوششون باز شده. اعتراض میکنن اما نمیدونن اصلاح مملکت یه کار سخت و طولانیه.
ببخشید آقای تقی‌زاده، حالا سفر اعلیحضرت ایران به ترکیه کی قرار اتفاق بیفته؟
3 هفته دیگه.
حالا این سفر نتیجه هم به بار میاره؟
من و آقای فروغی نخست وزیر جدید امیدواریم شاه در این سفر تحت تأثیر قرار بگیره و فرمان کشف حجاب رو صادر کنه.
خیلی خوبه.
ما هم امیدواریم اینطور بشه.
در 3 سال گذشته که در کابینه بودم با آقای فروغی و حکمت خیلی با شاه حرف زدیم. شاه هنوز از روحانیون وحشت داره. آقای فروغی و سفیر انگلستان چاره رو در این دیدند که شاه رو به سفر ترکیه ترغیب کنند تا از نزدیک با آتاتورک و اقداماتون بیشتر آشنا بشه.
یک ابتکار بریتانیایی که روی پادشاه ایران تأثیر فقوان میذاره.
خانم و آقایون شام حاضره، لطفا بفرمایید سر میز.
الونزی
این برنامه تنظیم شده و باید اجرا بشه. من برای پیگیری سفر شاه از تهران آمدم و باید برگردم.
پس بدون شک همه برنامه به عمل در میاد، فقط هوای اطباعی فرانسوی ما رو داشته باشین. مطمئنه
کاوش های باستانی، لوازم آرایشی و خانگی در تخصص من نیست آقایون.
بله میدونم، تخصص شما احیای قراردادهای کهنه شده نفتیه.
البته فرانسوی ها همیشه بر ما انگلیس ها برتری داشتند در قضا و شراب. چیز
مسیو تریگانو، خداحافظ. متشکرم قربان.
یک بار دیگه حوادث عجیب و سریع زندگی ما را فرا گرفتند. آقای تقی‌زاده بعد از حدود 41 ماه حضور در کابینه این بار به عنوان سفیر کبیر کشورش به پاریس آمد. 5 ماه بعد او شادی دختر مستشار نیا و فرخ رو به عنوان مسئولان ستاد استقبال از پادشاه ایران در سفر به ترکیه منصوب کرد. من که هنوز نمیخواستم ازدواجم با فرخ رو برای شادی برملا کنم، همراه فرخ به ترکیه نرفتم و در عوض باید برای رفتن به ایران آماده می شدم.
Sizin nimayende hususun önünde arz ederim ki geleceğim Türkiye'ye.
Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tabii arkadaşlığımız çok eski zamandan, çok eski senelerden beri başlamış bulunuyor. Bunu şahsen birbirimizi tanımak suretiyle şüphesi çok kuvvetleniriz bize.
Reflat şayet olmuştu sabit. Yani, mübarek Afya'da cobran ediyor.
براو.
مرسی آقا.
خوشحالم که در پایه نمره قبولی گرفتی.
نمره درخشانی نیست آقا.
فرخ اونقدرون بد نیست.
اقتصاد و سیاست در عمل مفهوم پیدا میکنن. سعی کن در عمل نمره خوب بگیری. حالا باید برگردی به ایران. تردید ندارم ایران به زودی شاید تغییرات اساسی خواهد و تو باید در اون سهیم باشی. برای من نامه بنویس دخترم. من با خواندن نمای تو در روزه پیری استراحت میکنم. نمای طولانی و پر از مطلب. دلم میخواد از لحظه به لحظه اتفاقاتی که در ایران رخ میده منو مطلع کنی. نوشتن نامه برای آینده خودت هم ارزشمند خواهد بود.
بله اونکلو تریگانو، حتما این کارو میکنم. با این سفر فصل جدیدی در زندگی ما ورق میخوره.
بله عزیزم.
فقط قبل از رفتن باید با صحبت کنم دخترم.
کار شما در ترکیه خیلی مورد توجه واقع شده. بهتون تبریک میگم. وقتی رسیدین تهران این نامه رو بدین به آقای علی اصغر حکمت، وزیر فرهنگ و معارف و صنایع مستظرفه، بعد در خدمت ایشون باشید. انشالله آینده بسیار خوبی در انتظار شماست.
تا اون دارم مدیون و مرهون محبتهای شما هستم قربان. شما مربی و استاد این شاکر هستید.
استدعا میکنم.
اجازه میفرمایید.
خواهش میکنم.
خب موفق باشی.
قربان با اجازتون این مدت از محضرتون خیلی فیض بردم.
خواهش میکنم.
اجازه بفرمایید.
نه نکن، احتیاج به این کارا نیست. خب قدردانی تو رو ستایش میکنم. بسیار خوب، سفر خوبی داشته باشی.
ممنونم. با اجازه. تمنا میکنم بفرمایید. مرسی.
Well, hello, Farrokh. I hear you're going to Iran. Maybe I'll be seeing you in Tehran.
Yes, it's my pleasure, Miss Simpson.
سفارشات و توصیه‌های من یادتون نره. اونجا شاید بهتر باشه که ما تظاهر کنیم تازه داریم با هم آشنا میشیم. بستگی به شرایط داره. شما با رفتار من هماهنگ بشین. Now, you go and have a safe journey, my dear.
Thank you.
اولین تجربه من در خاک ایران عبور از گمرک در مرز ورودی بود، جایی که به نظرم اعصاب فرخ رو کاملا در هم ریخت. او با وجودی که میدونست کشورش از حیث امکانات رفاهی و صنعتی نسبت به اروپا عقب بود، اما دلش نمیخواست در حضور من به اون اعتراف کنه. من اون غرور ملیش رو دوست داشتم، ولی نه به بهای تحمل رفتارهای توهین‌آمیزش نسبت به خودم. به هر حال او تا تهران چندین بار از من عذرخواهی کرد. عبور از جاده‌های خاکی و نشستن روی صندلی سخت کامیونت برای یک هفته واقعاً عذاب‌آور بود. اما تنها به امید ملاقات با برادر خونده‌ام ژان و همسرش زرین تاج بود که میتونستم اون همه سختی رو تحمل کنم. اونها در کنار فرخ تنها کسانی بودن که میتونستن زندگی در غربت رو برام آسان‌تر کنند. و عجیب اون که حالا باید دوری از الان رو هم تجربه می کردم. ولی چیزی که بیشتر از همه فکرم رو به خودش مشغول کرده توصیه ها و دستورات اموچگن است. انجام کارهایی که او از من خواسته، مثل کسب شناخت و درک عمیق از روحیات زنان ایران، چندان آسون نیست.
داری اینو می بری؟ مواظب باش نشکنه. برو شما چرا اجازه بدید؟
همینجوری برو. آها خوبه. برو. عالیه. برو. همینجوری برو. برو.
چیکار نمی‌کنی؟ بفهم.
بیا جلو. خوبه. موسیا جون همونجا دور میزدی دیگه قربونت برم.
اشکالی نداره اینجوری راحت تر میتونم برم.
هرجوری که راحت تر.
بونجور جان چه به موقع رسید.
بلانش فرخ بیاونو.
آقا اینو بیار بزنم.
فرخ جو سوی سی هوروز دو لغوار جان بونجور.
بالاخره رسیدی فرخ، چقدر خوشحالم از دیدنت.
منم همین.
بونجور ماشخ پوتیل سوغ.
من برات تنگ شده بود کمیسون
بده. واو سینا
بده. خیلی از دیدنتون خوشحالم.
ما هم همینطور.
بله وجود
داره که اون جنسا رو انبار کنی.
گفتم انبار
کنن. دزدی نکنن. همشو شمردم تعدادش مشخصه.
رو چشم موسیو.
خدا فردا میام.
دست شما درد نکنه موسیو.
خب از داداش شیطون من چه خبر؟
آقا خودت تو جامو.
Merci ma chérie, ça suffit.
Je t'en prie.
مرسی زری.
جو سوی لا بون اپتی.
من فکر میکنم که فرض کنیم از فردا همه ی زنای ایرانی مثل اروپایی ها لباس بپوشن. میدونین چی میشه؟
یک بازار بزرگ، میلیون ها شاپو، ماتیک، لاک نخون، لباس های روز و شب، کفش زنانه، پخفا، کرم مورد نیاز میشن. صفق میدن.
میلیونر میشی پسر، یه ثروت افسانه ای. البته این خیلی هم دور نیست، چون شاه توی ترکیه تحت تاثیر قرار گرفت و تاکید کرد که زنای ایرانی هم باید مثل زنای ترکیه حجابشون رو بردارن و وارد جامعه بشن.
ابسولوت. حدود یک سال در روزنامه‌های ایران هم می‌نویسن. واسه همین من این اجناس رو برای اون زمان انبار می‌کنم.
شقی تو فوق‌العاده‌ای.
رئیس الوزرا شدن آقای فروغی بی‌منظور نبوده. آقای فروغی آدم باسوادیه. به فرهنگ اروپا، تجدد مدرنیست بسیار علاقه‌منده. اهل ادب و هنره. با تعصبات مذهبی هم کلاً مخالف. اصلا سفر رضاخان به ترکیه به اصرار ایشون انجام شد. اگه نه شاه یه سرباز بی سواد بوده که یک مرتبه شده جنرال. خب تازه اسم پهلوی رو هم جناب فروغی برای ایشون انتخاب کرد. اگه نه اسم اصلیش بوده رضاخان پالانی. چنین دولتی با وجود آقای علا در بریتانیا و آقای تقی‌زاده در فرانسه میتونه یک رفرم و تحول عظیم ایجاد بکنه. من به تو قول میدم تمام کالاهایی که گفتی خیلی زود توسط میلیون ها زن ایرانی خریداری میشه.
پس به افتخار بازار ایران.
J'en ai pas pour longtemps ma chérie.
T'inquiète pas pour moi, منتظر تا.
بفرمایید آقا. مرسی. سلام عرض می‌کنم.
بفرمایید آقا، بفرمایید. دستور بدیم برامون قهوه بیارن.
مرسی قربان. روز عالی بخیر.
روز بخیر. خوش آمدید. از دیدارتون خیلی خوشوقت شدم آقای فرخ باستانی. اسم برازنده‌ای دارید.
مرسی قربان. این اسم رو مرحوم ابوی انتخاب کردن.
آفرین، آفرین. پس پدر فرهنگ دوست و میهن پرستی داشتید. سیگار؟
مرسی، سیگار نمی کشم.
متشکرم.
مرحوم پدرم از مبارزان فوج مشروطه بودند.
کاملا پیداست. این روزها میشه از نام افراد پی به هویت و طرز تفکرشون برد. بفرمایید بنشینید.
متشکرم.
معلومه به قصد خدمت به وطن برگشتید. من پیشنهاد میکنم که شما به وزارت داخله تشریف ببرید و با آقای جم وزیر داخله همکاری بفرمایید.
هر طور جناب عالی مصلحت ببینید.
دولت برای اجرای برنامه‌ها و منویات اعلی حضرت به نیروهای جوان و ترجیحاً اروپا دیده نیاز مبرم دارد. آخه مستخدمین قدیمی دولت نه جایی از دنیا رو دیدن نه بلدن. کار زمانی برسه ما بتونیم از دانش شما در زمینه اکونومی یا علم اقتصاد استفاده بکنیم. چه میشه کرد؟ متاسفانه مردم ما هنوز به روش پایاپای و تقاطری معامله میکنن. در تجارت خارجی هم همینطوره. مردم پولاشون تو بانک ها نگه نمیدارن، به دولت مالیات نمیدن چون اعتماد ندارند.
بله بله، باعث تاسفه. متاسفانه دولت. میبخشید که حرفتون رو قطع کردم.
نه خواهش میکنم. بفرمایید، من دوست دارم نظرتون رو بدونم.
متشکرم، بنده نوازی میفرمایید.
واقعیت اینه که من از علم اقتصاد اصلا چیزی نمیدونم، اما تا دلتون بخواد شعر میدونم.
اختیار دارین. بنده آموختم که ساختار یک دولت مدرن متکی بر علم اقتصاده. کشور ما با وجود ساختمونهای خشت و گلی شکل فقیرانهی به خودش گرفته، اما فقیرترین مردم ما تو خونه‌هاشون طلا، نقره و حتی اسکناسای منسوخ رو پنهان کردن.
درسته آقای باستانی، درسته، کاملا درسته.
بله، عرض می کردم قربان. مردم ما به صرفه‌جویی افراطی عادت کرده، حتی برای بهبود زندگی خودشون هم هزینه نمی کنن. به همین دلیل علم اقتصاد در کشور ما معنا نداره، چون میدان و حوزه گردش پول خیلی محدوده.
بله همینطوره. بله خب چرا؟
همونطور که مستحضرید، این موضوع جنبه جامعه شناسانه داره و حقیر قدر کفایت تجربه نداره.
در بحث قضایی هم همینطوره. ما در وزارت عدلیه قوانین قضایی رو مطابق قوانین اروپایی تدوین کردیم، اما مردم چیکار میکنن؟ مشکلات و دعواشون رو در بیت علمای روحانی حل و فصل میکنن.
جسارتاً باید عرض کنم قربان که تغییر رویه و عادات مردم در کشورهای عقب مونده کار خیلی سخت و طاقت فرساییه.
بله بله، مسخره نیست آقای باستانی، جدا مسخره نیست. از سال 1306 تا 1312، یعنی چیزی حدود 6 سال، نخست وزیر این مملکت آقای مخبرالسلطنه هدایت بودن که با درویش مسلکی این مملکت رو اداره میکردن. وزرا بهش حاج آقا میگفتن، حاج آقا. تا اینکه بالاخره اعلیحضرت پهلوی سکان امور رو به دست آقای فروغی خبره سیاست میدن. حالا زمینه کار برای شما فراهم. بفرمایید. تشریف ببرید خدمت وزیر داخله جناب آقای جمع و این نامه رو به ایشون بدید، بعد بیاین پیش من. من ملاقات دیگه هم دارم.
متشکرم.
بفرمایید.
خب قرار شد بشم فرماندار.
کس بسیکسا؟
چی کار میکنی بچه؟
بارونی سیا
ببینم پسر یه بوز بچه یه گوساله پدر سوخ بگیم میشنم بسه ببینم شما های جاموری یه مملکت میبرین آدم نگیده که احمد
فرخ نیست رو تاکیل تو رو نخواه گرده سیخ تو پلی اخیفت
نجاینم یه جایی نم پسر بی تربیت میدم به دست آجان ببرنت کمکسری. بگو غلط کردم، بگو غلط کردم.
غلط کرد
اشکالی نداره، حالا برو.
حالا گم شو بی پدر مادر.
فرخ این چه حرفیه؟
پسر یه بی تربیت بی شعور. آبروی آدم رو میبره. برو آقا
چیک سیر شخصی تن گاما. اوه بونجور.
بونجور
ماندیو چی شده؟
بچه های پایتخت از من استقبال کردن.
آنتخه
مرسی مشری.
خب حالا تعریف کن ببینم چی شده.
چند تا از این بچه های جنوب شهر تهران از بالای سایبون دروش که مرکب رفتن رو کلای خانم بریوزشن.
خیلی بامزه است. اصلا اشکالی نداره بلنش.
میرم لباس عوض کنم.
منتظرتم عزیزم، زود بیا.
الان برمیگردم.
سوری عزیزم میشه لطفا چند تا قهوه برای ما بیاری؟ خب میدونم چی میکشی تفلکی.
نمیدونم با این زن تو این مملکت عقب مونده چیکار کنم. نمیدونی چجوری نگاش میکردن.
خب با همه این رفتار دارن. تو نمیدونی توی لاله‌زار شبا به زنه بی حجاب دارن سوزن میزنن. خب چه میشه کرد؟ باید تحمل کرد. بر از اینه فرخ کارت چی شد؟
شدم فرماندار.
آه فرماندار. فرماندار کجا؟
سامان.
سامان؟ سامان کجا هست؟
نزدیک تهرانه، یه روز راهه، حدود 130 کیلومتر فاصله داره.
راحت شدی عزیزم؟
سبا بکومیو.
مرسی، بذار همینجا سوری. من به جای اون بچه هست و عذرخواهی میکنم.
مهم نیست، فکرشو بکن. اون بچه جون خودشو به خطر انداخته بود به خاطر من.
چی؟
بشین.
منظورت چیه؟
اون بچه علاقه خودش رو اینطوری به من نشون داده. نسبا؟
300 آخذ و مشکل.
نه اصلا اینطور نیست. اصلا چرا باید اون بچه به تو علاقه نشون بده؟
جنسیبا من در الجزایر هم که بودم همین عکس العمل ها رو از بچه ها و مردم تجربه کردم.
میدونی به نظر من هنوز خیلی زوده که تو بخوای در مورد مردم ما قضاوت به اظهار نظر کن.
اصلا حرکت قشنگی نیست.
به هر حال ما باید به شهر محروم بریم. من فردا حرکت میکنم. تو هم پیش زرین بمون تا من وسایل زندگی رو فراهم کنم.
باشه، هرچی تو بگی.
بلانش،
je vais me reposer، pardon.
من باید به تو چی بگم؟ این چه رفتار زشتیه که تو داری؟ بلانش مهمون ماست. محبت های اونو تو باروز فراموش کردی؟ آره؟ فرخ خیلی مراقب باش، دقیقا شده این مردای سنتی ایرونی. بلانش ظریف و شکننده است.
بله درست میگی، من خیلی عصبانی شدم. اوضاع این مملکت آدم عصبی میکنه. پاریس که بودم اصلا عصبانی نمیشدم.
بله چون قبول کرده بودی توی مملکت متمدن که داره قانونه داری زندگی میکنی و همه چیزم سر جای خودشه، درست برعکس اینجا که هیچی سر جای خودش نیست. اینه که تو رو عصبی میکنه. فرخ، بلانش رو از دست نده، فهمیدی؟
مبارک آقای باستانی، مبارکه. من در شما شایستگی و اراده استوار میبینم و دلم میخواد تحت نظر خودم یک شهر نمونه بنا کنید و شما ایده ها و دیدهاتون در اروپا رو در اینجا جامعه عمل بپوشونید.
اطاعت میشه قربان.
کارهای بزرگ و چشمگیر انجام بدید. شما در زمینه نوسازی شهر با مشکل مواجه نخواهید شد، اما در زمینه‌های فرهنگی چرا؟ چون روحانیون به دلیل منع عزاداری و سینه‌زنی و قانون کلاه پهلوی بدجوری از شاه و دولت ناراحت هستند. خب راه حل چیه؟
نمیدونم قربان، لطفا جنابالی بفرمایید.
در بد به ورود به شهر روی آبادانی تکیه کنید. مردم رو خوب بشناسید. کسانی که میل به همکاری با دولت رو دارند جذب کنید تا بتونن در شهر به راحتی فعالیت کنند. پنهانی با اونها کمک کنید. برای تئاتر، برای موسیقی، برای نقاشی و هر اقدام هنری و بی‌حجابی. اما در برخورد با علما همیشه خودتون رو موافق اونها نشون بدید. دوست دارم برای افتتاح اقدامات شما به سامان بیام. حتما خبرم بکنید.
با کمال افتخار قربان.
متشکرم. او چیزی داشت یادم میره، اجازه بدین. این نامه رو برای آقای سمسامی نوشتم، یکی از بزرگان شهر سامان هستن، اگر لازم شد به ایشون بدین. بفرمایید.
مرسی قربان.
خوش آمدین.
حضرت آقا، حضرت آقا.
بله، بله.
نماز، ناشتایی.
شما بفرمایید.
بگم دو تا تخم مرغ بندازه تو تابه.
بله، حاضر شد خبرم کن.
پس اهل نماز نیستی. اوه، آدم آفتاب میزنه. مشتی، یه چهار تا تخم مرغ بنداز تو تابه.
متشکرم.
الله اکبر. الله. اللهم صل.
آقا قابل نهش، آقا آقا صفا بردی، آقا آقا ازده دارم
تخمه میشکنی؟
نه مرسی آقا، مرسی. راستی این قهوه چیه؟ شما رو چی صدا میزد؟ گنگوش؟
گنگوش یعنی گنجش.
گنجش؟ خب چرا؟
تو شهر ما هر کی یه اسمی میذارن روش دیگه، مثلا به من میگن رضا گنگوش، کریم خره، زبی خوش اخلاق، هر کسی خلاصه یه اسم میذاره دیگه.
ولی این اصلا کار خوبی نیست.
مشغولیات دیگه، دلخوشی مردم تو شبای تابستون همین حرفا، زمستون ها هم سر شب این مرغ کش میاد تو لونه هاشون، ما که مثل تهرانی‌ها نیستیم سیب نما و تیار تو اینجور چیزا داشته باشیم.
خب آقای گنگوش، شما اهالی رو میشناسین؟
بله که میشناسیم، از سیر تا پیاز همه رو میدونیم.
سمسام خانو میشناسین؟
کیه که نشناسه، یه سامونه و یه سمسام خان تو قلعه 60-70 خانوار زندگی میکنن. آقا خیلی با هیبته، عقل کله، فرمونده جلوش این موش میمونه.
عجب، دیگه کیا رو میشناسی؟ کیا مهمه؟
خیلی ها هستن آقا، داوود خان، ماشالله خان، علمای شهر. اما یه نفر دیگه هست که سوای همه اینا تافته جدا بافته است، از نظر ادب و معرفت جواهری آقا واسه خودش.
حالا کی هست این جواهر شما؟
خیلی مرده، از سادات مجرب آقا، مردم بهش اعتقاد دارن. پدرش معمم بوده اما خودش نه، با این وجود بازاریا همه مریدش هم.
حالا هنوز نگفتی کیه؟
آه، حسین میرزا رضا تدین، صلوات رفته.
خب همینا بودن؟
اوه 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 اوه، حاجی خان هم داریم، اون دیگه چه عجوبه ایه، تا 10 سال پیش همه کاره حکومتی بوده اما الان خونه نشینه. سمسام خان فقط از اون حساب بوده.
خلاصه حضرت آقا جونم برات بگه، سامان یه شهر مخروبه است، واسه همین از قدیم مردم میگن هر وقت سامان آباد بشه قیامت نزدیکه. اینم سقف و خونه 300 ساله که حکایتیه واسه خودش آقا. بفرمایید،
اینم بازار سامان، سیاحت بفرمایید. اینجوری نبینید اول صبح.
چه آباده تو این رانندگی کرده؟
چه رو تو برای خودی که؟ من لحظه دفعه دیگه تو رو بیارم.
سلام علیکم
آفی، یادت باشه مردم هم؟ نه شما بگو، از شب تا صبح واسه شون رانندگی کن، حاصلش اینه بابا این تو قد نمیدونم. ما که از جیکو بک این شهر واسه تون گفتیم، شما نفرمودید تو این شهر مخروبه چه کار داریم؟
من فرماندار جدید این شهرم.
ببخشید که بلند با تون صحبت کردیم.
اشکالی نداره، فقط بهت مژده بدم که قیامت نزدیکه، چون این شهر به دست من آباد میشه.